اگه بگم باد پرواز واقعا ممکنه که خیلی ها در نیابن که مقصود چیست. به هر روی با پاراگلایدر پرواز میکردن و دوچار سانحه شدن در لحظه که قرار بود به پایین بیان و فرود بیان. یه مقداری نگران شده بودند همه که چه اتفاقی افتاده، اصلا سطح هوشیاریشون چقدره. امروز دقیقا سه‌شنبه یه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه یکی از دوستان آقای امیرخانی در پیام کوتاه برای خبرگزاری ایسنا نوشتند که آقا رضا حالش کمی بهتره و سطح هوشیاری ایشان به 5.5 رسیده خدا رو شکر. و موضوع سطح هوشیاری آقای امیرخانی بعد از سانحه سقوط پرواز با پاراگلایدر و آسیب‌هایی که به ایشان وارد شده در حدود 48 ساعتی یه مقدار فضای ادبی جامعه رو تحت تاثیر قرار داد. به هر روی مسئله نگران کننده‌ای برای این نویسنده تراز اول هم روزگارمون بود. کتاباشون با استقبال بسیار زیادی مواجه میشه، برخیشون خیلی بیشتر از دیگران. به هر روی حالا امیدها برای بهبود وضعیت این نویسنده خوب و بلند نام کشورمون خبرهای بهتری است. خب این نکته رو هم بگم چون خیلی مهم. خانواده آقای امیرخانی درخواست کردن که از مراجعه به بیمارستان تلفن زدن، کمی اجتناب کنیم، محیط امن و آرام رو هم برای خانواده و هم برای ایشان ایجاد کنیم. میدانم که ما آدم‌های دغدغه‌مندی هستیم و به هر حال دلنگرانیم، ولی یک کمی هم باید به این توجه کنیم که تو این شرایط خاص اون آرامش روحی خانواده ایشان رو به هم نزنیم و اجازه بدیم که همه چیز در آرامش و اطمینان خاطر به مجموعه پزشکانی که مرتبط با ایشان هستند سپری بشه و در نهایت خبر خوب رو بشنویم. سپاس که با من مهدی محمدیان در برنامه زنده ققنوس همراه هستید. گفتم که 11 آذر ماه زادروز جلال آل احمد هست. در مورد این نویسنده باهاتون صحبت خواهم کرد، پرسش رو هم در مورد او طرح کردم با این مضمون که به نظر شما جلال آل احمد با کدام شاخه از فعالیت‌هاش بیشتر اثرگذار بود. سه گزینه مطرح کردیم: یک، با داستان‌های اجتماعی مانند مدیر مدرسه و بچه مردم; دو، با سفرنامه‌هایی مثل خسی در میقات و تاتنشین‌های بلوک زهرا; و سه، با دغدغه‌های سیاسی و کتاب‌هایی مثل در خدمت و خیانت روشنفکران.
شما بخیر. جلال آل احمد واقعا یک مرد خوبی بود، ما او رو خیلی دوست داشتیم، یا بهشون میگفتن جلال آل قلم. اتفاق همسرشون خانم سیمین دانشور، دو فرد متعهد و فرهنگی بودند که آقای جلال آل احمد در سال 47 در اصالم دریا بودن، نشه که اونجا در اون کلبه فوت کردن و می گفتن که خودشون هم خیلی ریش بلندی گذاشته بودن و می رفتن کنار ساحل و می آمدن و به هر حال فوت کردن سال 47 و عمرشون هم به 50 سال نرسید.
بریم به سراغ پیامک های شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستی گفتند که به نظر من جلال تا پیش از انقلاب فرد شناخته شده نبود، تا پیروزی انقلاب که چند کتاب ایشان بسیار مشهور شد و نام ایشان در میان جامعه ادبی مطرح شد. آقای محمدرضا کایدی از اهواز این پیامک رو فرستادند. همینطور دوست دیگری آقای عبدالخانی گفتند که گزینه نخست، یعنی با داستانهاش خیلی مطرح شد. شنونده دیگرمون با شماره 9137 شماره پایینی 67 گفتن که به نظر من هر سه گزینه میتونه درست باشه. نظرشون با نظر شخصی من خیلی متفاوته. باری دوست دیگری هم گفتند که به نظر من گزینه سوم با کتابهایی مثل در خدمت خیانت و روشنفکران برجسته شده.
سلام به عزیزان رادیو فرهنگ و عوامل بسیار خوب ققنوس. خدمت شما عزیزان عرض کنم که امروز سالگرد شهادت میرزا کوچی‌خان جنگلی و سالروز فوت زنده یاد آل احمد می باشد و چند روزی هست که فوت یکی از خواننده های قدر گیلان به نام استاد ناصر محسودی هم هستیم.
خیلی متشکرم آقای حسنپور عزیز که با همون تماس گرفتید. من فقط درست کنم این رو که در زادروز جلال آل احمد هستیم و مناسبت امروز 11 آذر مناسبت زادروز جلال هست که به او میپردازیم. یه نکته در مورد بلبل گیلان صحبت کردند زنده یاد ناصر مسعودی که براتون بگم اون قطعه مشهور میرزا کوچک خان رو اصلا اول یه خواننده دیگری میخونه و بعد وقتی که شنیده میشه میگن که نه این لحن گیلک نداره و بعد قطعه رو میسپارن به استاد ناصر مسعودی که بخونه و ایشان در نهایت زیبایی و با حفظ اون لحن موسیقی گیلکی و اجرای آواز گیلکی این قطعه رو در نهایت جمال میخوانن. هر بار شنیدنش واقعا لذت بخشه. همه چیز در نهایت کمال هست توی این قطعه. برگردیم به جهان ادبیات. روز شمار ادبی. یازدهم آذر ماه، زادروز جلال آل احمد، نویسنده و روشنفکر ایرانی. چنین نیست که جلال را آشفتگی مدام بدانیم و هیچ نقطه ثابتی در او نیابیم. در میان این جوش و خروش لایزال موقفی هست که میتوان بران ایستاد و نخ باریک اندیشه او را به دست گرفت و در این پراکندگی به نقطه مجموع رسید. در این راه نه نیاز است سراغ فهم درست یا نادرست او از غرب زدگی رفت، نه صحت و غلط اظهاراتش را بررسی کرد، نه تغییر عقاید زد و نقیصش را کاوید و نه فهمش از مسائل را زیر سوال برد که مسئله اصلا بر سر فهم نیست. این نخ ثابت در جلال ادبیات اوست. هر جلالی بیرون از ادبیات تصویری ناقص از او خواهد بود. بدون ادعا در مورد توان ارائه تصویر کامل از او، میتوان بسیاری از تناقضات این شخصیت پرشور را در ادبیات رفع کرد. جلال در نوشتار چنان محکم و استوار است و صاحب سبک مختص به خود که کمتر میتوان در آن تناقض یافت. نثر بریده بریده و مقطع او آنقدر در خود منسجم عمل می کند که لحن بیقرار او را در مواجهه با مسائل کاملا نشان می دهد. این نثر کل جلال در داستانهاش او را در مقام شخصیتی می نشونه که به اطرافش حساس و تیزبینه و دمی هم آرام نمی گیره. یک جا سفرش رو با همین نثر قلمی میکنه، یک جا جزئیات زندگی شخصیش رو عمومی میکنه، یک جا در مقاله‌ای به فلان شخص و تفکر میتازه و یک جا قلم بیقرارش در نوشتن داستانی آرام میگیره. در پرسش برنامه امروز به برخی آثار جلال اشاره کردیم، هم به داستانهاش، هم به سفرنامه‌هاش و هم به آثار دیگرش در حوزه شبه روشنفکری. اما نکته جالب این است که سفرنامه‌هاش نثر جالبی داره، هرچند خودش بعدها در نوشته‌هایی آنچه را که در مورد سفرنامه به ویژه خسی در میقات نوشته بود یه مقداری رد کرده به تعبیری، ولیکن همچنان این سفرنامه گرم و شنیدنی است. بخشی از خسی در میقات رو با اجرای استادم جناب بهروز رضوی گوش کنید.
لباس احرام رو از مدینه پوشیده بودیم و مراسم مسجد و بعد سوار شدن و آمدن. سقف آسمان بر سر و ستاره ها چه پایین و آسمان عجب نزدیک و هی باد خوردیم و هی مچاله شدیم. من هیچ شبی چنان بیدار نبودم و چنان هوشیار به هیچی. زیر سقف آن آسمان آن ابدیت هرچه شعر که از برداشتم خواندم، به زمزمه‌ای برای خیش و هرچه دقیق‌تر که توانستم در خود نگریستم تا سپیده دمید و دیدم که تنها خسی است که به میقات آمده و نه کسی به میادی، و دیدم که وقت ابدیت است، یعنی اقیانوس زمان و میقات در هر لحظه‌ای و هر جا و تنها با خیش، چرا که میاد جای دیدار توست با دیگری، اما میقات زمان همان دیدار است و تنها با خیشتن. و دانستم آن زندیر و دیگر میهنهی یا بستامی چه خوش گفت وقتی به آن زائر خانه خدا در دروازه نیشابور گفت که کیسه های پول را بگذار و به دور من طواف کن و برگرد، و دیدم که سفر وسیله دیگری است برای شناختن، اینکه خود را در آزمایشگاه های اقلیم های مختلف به ابزار واقعه ها و برخورد ها و آدم ها سنجیدن و حدودش را به دست آوردن چه تنگ است و چه حقیر است و چه پوچ و هیچ.
صدای ما رو از شبکه رادیویی فرهنگ گوش میکنید. بریم به سراغ پرسشمون و پاسخهای شما، هم در تماسهای تلفنی هم در پیامک ها. از شما پرسیدیم که جلال به واسطه کدام دسته از آثارش اثرگذارتر بود؟ با داستانهای اجتماعی مثل مدیر مدرسه یا بچه مردم، با سفرنامه ها مثل خسی در میقات یا تاتنشین های بلوک زهرا، یا با دغدغه های سیاسی و کتاب هایی مثل در خدمت و خیانت روشنفکران؟ پاسخ های شما رو همچنان خواهیم داشت. در ادامه براتون بگم که شنونده ارجمندی برامون گفتن، آقای گودرز ظاهری از مسجد سلیمان، کتاب مدیر مدرسه رو یاد کردند. مریم از ایر سنگسر گفتن که هر سه گزینه میتونه درست باشه. و شنونده دیگری هم گفتن که لطفا قسمتی از برنامه‌تون رو تخصیص بدید به مباحث ایران شناسی و اگر که به سمت و سوی بروجرد هم بیاییم من میتونم منابع بسیاری در خدمتون قرار بدم. متشکرم از ایده خوبتون. ادبیات اقلیمی یکی از دغدغه های ما در ققنوس هست و بسیار هم بهش پرداختیم. در فصلی حتما به دیار شما هم خواهیم آمد. دوست دیگرمون همچنان به ماجرای داستان‌ها اشاره کردند. شماره 914-960 شماره پایینی 34. متشکرم که با همون همراه هستید. همایش زبان و رسانه فراخوان داد. فراخوان نخستین همایش زبان و رسانه با محور زبان فارسی و هویت ملی در صدا و سیما، آسیب شناسی کاربرد زبان در صدا و سیما و زبان فارسی و هوش مصنوعی یا هوشواره منتشر شد. بر اساس این فراخوان علاقمندان تا سیوم ماه جاری مهلت دارند اصل مقاله خودشون رو در رایانامه ارسال کنند که من نشانیش رو براتون خواهم خواند. همایش منتها در بهمن ماه برگزار میشه. الان آقای دکتر یدالله گودرزی دبیر این همایش مهمان من در برنامه زنده ققنوس هستن و میتونیم بیشتر از زبان ایشان در مورد همایش زبان رسانه بشنویم. درود بر شما آقای دکتر گودرزی، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما جناب محمدیان عزیز و یکایک مخاطبان فرهیخته رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم از شما. آقا ببین، دنیا چقدر کوچیکه. من دیروز در بالابر سازمان با شما ملاقات کردم، در مورد این موضوع صحبت کردم، امروز مهمان من هستید در این برنامه.
خواهش می‌کنم، از سعادت و نیکبختی.
سپاسگزارم، لطف شماست. بفرمایید همایش زبان و رسانه اون ایده اولیه رو برام معرفی کنید، بعد من پرسشام رو مطرح می‌کنم.
بله حتما. عرض کنم خدمتتون که خب زبان فارسی در واقع تنها یک زبان نیست که برای ارتباط باشه، بلکه فرهنگی و جهانی رو در خودش داره که همه ما در فضای اون نفس میکشیم و گستره فراخی داشته به اندازه شاید یکی دو قاره در زمین و بیگمان مرزهای فرهنگی زبان فارسی بسیار فراتر از مرزهای کشورمون هست. روی همین اصل با توجه به در واقع بایسته های رسانه در روزگار ما، خوشبختانه مرکز پاسداشت زبان و ادبیات فارسی مدتی است کارش رو شروع کرده به ریاست آقای دکتر غزو، شاعر خوب روزگار ما، و فعالیت های چندی رو در این راستا در واقع دارن انجام میدن که یکی از اونها در واقع مباحث علمی هست و همایش زبان و رسانه.
بسیار.
این همایش در واقع سه تا محور اصلی داره که زبان فارسی و هویت ملی در صدا و سیماست، آسیب شناسی کاربرد زبان در صدا و سیما، و همونطور که اشاره کردید زبان فارسی و فناوری های نو به خصوص هوش مصنوعی و پدیده هایی که به هر حال میان و همه ما به گونه درگیرش میشیم. هر کدوم از این در واقع موضوعات اصلی زیر مجموعه ها و زیر شاخه هایی دارن که مخاطبان فرهیخته شما مخصوصاً که اهل قلم هستن، اهل پژوهش هستن، میتونن تو اون حوزه ها قلم بزنن و در واقع مطالب علمیشون رو برای ما بفرستن.
در ساختار مقاله دیگه، درسته؟
بله بله، در ساختار مقاله بفرستن. در واقع این فراخوان تا پایان دی، یعنی علاوه بر آذر، دیما هم فرصت دارن که در واقع بنویسن کاراشون.
پس زمانش تغییر کرده دیگه، یعنی تا پایان دیما میتونن مقاله رو بفرستن.
پایان دیما، بله. شما فکر کنم حالا
من خبر قبلی رو شاید دیدم، شاید رویداد جدید رو نمیدونست.
تا پایان توی اون پوستر و اعلان همایش هم تا پایان دیما وقتش مشخص شده و این در واقع حضور و مشارکت هم امتیازاتی رو خواهد داشت. بهترین مقاله ها در واقع جوایزی دریافت میکنن، علاوه بر اون در نشریات علمی که دارای درجه علمی هستند درج خواهند شد و به صورت کتاب هم انشاءالله منتشر میشن. مباحث هم از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی پخش خواهد شد.
بسیار خوب. به شدت هم در ارتباط با موضوع خود رسانه باید باشن، زبان و رسانه، درسته؟
دقیقاً. یعنی تقاطع این دو رو باید بکاوید. رسانه در واقع مرتبط باشن. خب میدونید که اصلی ترین ابزار ما برای بیان زبان دیگه.
بله.
ما اگر زبان رو حذف کنیم چیزی نمیمونه. از در و پنجره و دکور و به هر حال چیزای دیگه. و این زبان در واقع مهمترین در واقع عنصری که ما در دست داریم و با زبان هست که رسانه میتونه ارتباط برقرار کنه و تأثیر بذاره. بنابراین باید در واقع هم اون رو زاویه ها و فراخناش رو بشناسیم و هم ازش نگهبانی کنیم و هم بتونیم اون رو خوب به کار بگیریم.
بسیار خوب. من خودم فکر میکنم که حالا اگر مثلا خود بچه هایی که دستن در کار ماجرای زبان و گفتن در رسانه هستن، چه در بخش تلویزیون چه در بخش رادیو، نویسنده ها و گوینده ها، حالا در بخشی شاید تهیه کننده ها و کارگردان ها هم جا بگیرن، ولی اون دو قشر اول یعنی گوینده ها و نویسنده ها بتونن از تجربه های زیسته خودشون استفاده کنن. مثلا اگر یه قالب جستار هم میگذاشتین، شاید همکاران ما خیلی بهتر میتونستن استقبال کنن. مثلا شاید ما شکل قالب مقاله یه مقداری فضای جدی علمی داره، اما کسایی که دستن در کار هستن با جستار شاید راحت تر و نرم تر بتونن کنار بیان.
نکته شما نکته خوبیه. عرض کنم که چون به هر حال بخش علمی این همایش که دست خانم دکتر عظیم فعل هستن، ایشون در واقع در فضای کاملا اکادمیک و دانشگاهی تعریف کردن این در واقع همایش رو، به همین خاطر بعد ترازها و معیارهای همایش علمی رو داشته باشه. ولی اون پیشنهاد شما رو هم من خدمت دکتر غزه میگم و حتما همینطور خواهد بود. اتفاقا ما نیاز به مشارکت بیشتر همکاران داریم، چون اونها میتونن در واقع تجربه های خودشون رو منتقل کنن و یه خلا و گپی که ما داریم اینه که تجربه های ما تبدیل به دانش نمیشن.
بسیار.
و اگر اینا بتونن تبدیل به دانش بشن، خب میتونه خیلی به همکاران دیگر کمک کنه، به ما کمک کنه برای برنامه.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما آقای گودرزیک، در این گفتگو با من همراه بودیم. امیدوارم که این همایش تا پایان خیلی خوب، اصیل و آینده پژوهانه برگزار بشه. تندرست باشید، خدا نگهدار شما.
ممنونم. حتما ما به کمک شما و رسانه‌های دیگر نیاز داریم. ان شاءالله در این راستا با هم دیگر کار رو پیش ببریم.
در کنار شما خواهم بود، حتما با اشتیاق.
بدرود. قربان شما.
براتون گفتم که همچنان در ادامه باز هم به جلال خواهیم پرداخت. در بخش ایرانی بخوانیم، ایرانی بخوانیم از مجله ققنوس میپردازم به کتاب خوب بچه مردم. کتاب بچه مردم داستانی کوتاه از جلال آل احمد هست، نویسنده نامدار ادبیات معاصرمون. راوی این داستان زنی فقیر و درمانده است. داستان کتاب درباره زن جوانی که بچه 3 ساله داره، از شوهر اولش جدا شده و با مرد دیگه ای ازدواج کرده. شوهر دوم زن در روز سوم ازدواج با این استدلال که دوست نداره فرزندی یه مرد دیگه سر سفرش بشینه، زن رو وادار میکنه تا بچه رو از خانه او ببره. ایده رو دریابید. تنها فکری که به ذهن زن میرسه اینه که فرزندش رو سر راه بگذاره. در این داستان زن جوان طی یک تکگویی نمایشی جذاب شرح میده که چطور بچه 3 سالش رو در خیابان رها کرده و به خانه برگشته. بخشی از این قصه خوب رو با هم بشنویم.
خب من چه می توانستم بکنم؟ شوهرم حاضر نبود مرا با بچه نگه دارد. بچه که مال خودش نبود، مال شوهر قبلیم بود که طلاقم داده بود و حاضر هم نشده بود بچه را بگیرد. اگر کس دیگری جای من بود چه می کرد؟ خب من هم می باید زندگی می کردم. اگر این شوهرم هم طلاقم می داد چه می کردم؟ ناچار بودم بچه را یک جوری سربنیست کنم. یک زن چشم و گوش بسته مثل من غیر از این چیز دیگری به فکرش نمی رسید. نه جایی را بلد بودم، نه راه و چاره ای می دانستم. نه اینکه جایی را بلد نبودم، می دانستم می شود بچه را به شیرخوارگاه گذاشت یا به خراب شده دیگری سپرد. ولی از کجا که بچه مرا قبول می کردند؟ از کجا می توانستم حتم داشته باشم که معطلم نکنند و آبرویم را نبرند و هزار اسم روی خودم و بچه‌ام نگذارند؟ از کجا؟ نمی خواستم به این صورت ها تمام شود. همان روز عصر هم وقتی کار را تمام کردم و به خانه برگشتم و آنچه را که کرده بودم برای مادرم و دیگر همسایه ها تعریف کردم، نمی دانم یکیشان گفتند خب زن، می خواستی بچت را ببری شیرخوارگاه بسپری یا ببریش دارالایتام؟ نمی دانم دیگر کجاها را گفت، ولی همان وقت مادرم به او گفت که خیال می کنی راهش می دادن؟ من با وجود اینکه خودم هم به فکر این کار افتاده بودم، اما آن زن همسایه ایمان وقتی این را گفت، باز دلم هوری ریخت تو و به خودم گفتم خب زن، تو هیچ وقت رفتی که راد ندن؟ و بعد به مادرم گفتم کاش که این کارو کرده بودم. ولی من که سررشته نداشتم. من که اطمینان نداشتم بیاورم و جلوی همه راه هم بدهند. آن وقت هم که دیگر دیر شده بود. از حرف آن زن مثل اینکه یک دنیا قصه روی دلم ریخت. همه شیرین زبانی های بچه یادم آمد. دیگر نتوانستم طاقت بیاورم و جلوی همه در و همسایه ها زار زار گریه کردم. اما چقدر بد بود. خودم شنیدم یکیشان زیر لب گفت گریه هم میکنه، خجالت نمیکشه. باز هم مادرم به دادم رسید. خیلی دلداریم داد. خب راست هم میگفت، من که اول جوانیم هست، چرا برای یک بچه اینقدر قصه بخورم؟ آن هم وقتی شوهرم مرا با بچه قبول نمی کند. من خودم که آزار نداشتم بلند شوم و بروم و این کار را بکنم. شوهرم بود که اصرار می کرد. خود من هم وقتی کلاهم را قاضی می کردم به او حق می دادم. خود من آیا حاضر بودم بچه های شوهرم را مثل بچه های خودم دوست داشته باشم و آنها را سربار زندگی خودم ندانم؟ آنها را سر سفره شوهرم زیادی ندانم؟ خب او هم همینطور. در همان دو روزی که به خانه اش رفته بودم، همش صحبت از بچه بود. شب آخر خیلی صحبت کردیم. یعنی نه اینکه خیلی حرف زده باشیم. او باز هم راجع به بچه گفت و من گوش دادم. آخر سر گفتم خب میگی چی کنم؟ شوهرم چیزی نگفت. راه و چاره‌ای هم جلوی پایم نگذاشت. صبح هم که از در خانه بیرون میرفت گفت ظهر که میام دیگه نباید بچه رو ببینم. و من تکلیف خودم را از همان وقت میدانستم. حالا هرچه فکر میکنم نمیتوانم بفهمم چطور دلم راضی شد.
اجرای مجید غفارنیا رو شنیدی در بخشی از قصه بچه مردم. حالا بخوام یکی دو دقیقه در مورد این قصه باهاتون صحبت کنم. میدونید که ادبیات اصلا عرصه بروز و ظهور آدم‌های متفاوته. آدم‌هایی که ویژگی چه در جهت پیش و چه در جهت پس اونها رو از سایر هم نوعان در طیف و گروه خودشون جدا میکنه. شاید به این ایده رسیده باشید که اون شفقت مادرانه‌ای که ما در مادران ایرانی به ویژه سراغ داریم، که اصولا مادران فداکاری هستند به جای اینکه مادران کافی باشند، پس کجاست در این زنی که شخصیت اصلی قصه جلال قرار گرفته است؟ منتها ادبیات عرصه ظهور همین دیگری متفاوت عرض کردم، چه در جهت پیش و چه در جهت پس. اما این کلام من یه ویرگول داره و اون اینکه نمی شود از اون ذهن جنسیت زده و مرد سالار شکل گرفته در طبقه به شدت سنتی خانواده جلال هم گذشت و چشم پوشی کرد. به هر روی جلال آل احمد پیش از تحولات روحی خودش حاصل یک ایده به شدت سنتی در همه مسائل هست. به هر روی بعدها تغییر کرد، بعدترها اون تغییر هم تغییر دیگری کرد و به همین دلیل بود که در ابتدای متن گفتم که ما وقتی با جلال مواجه میشیم بجز در جهان ادبیات واقعا با یه ذهن بیقرار متناقض مواجه هستیم. باری متشکرم که با ما در ققنوس امروز همراهید.